بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا قاضی میتونه به علم خودش قضاوت بکنه یا خیر، و آیا بین حق الله و حق الناس تفاوتی هست یا خیر. جلسه قبلی کلام سید مرتضی رضوان الله علیه نقل کردیم و ادعای اجماع بر این که قاضی میتونه به علم خودش قضاوت بکنه، ولی عرض کردم که این ادعای اجماع قابل پذیرفتن نیست، به خاطر اینکه اولا تو مسئله مخالف وجود داره، مثل ابن جنید یا مثل ابن حمزه صاحب کتاب وسیله، یعنی اولا تو مسئله مخالف وجود دارد، ثانیاً بعضی ها نه تنها فرق گذاشتن بین حق الله و حق الناس، بلکه اینجور فرقی هم گذاشتن، گفتن که قاضی مورد اعتماد یا مورد اعتماد نیست، همون که گفتن که قاضی مأمون یا غیر مأمون. خب اینا شاهد اینه که اجماعی وجود نداره، و بر فرض که حالا اتفاق همه علما هم باشد، ولیکن این اجماع محتمل المدرکیت، یحتمل که مجمعین به این ادله که بعد میگیم به اینا استناد کرده باشند، بنابراین اجماعش اجماع تعبدی نیست و لذا حجت هم نخواهد بود. این مطلب قبلی، مطلب جلسه اول. و اما حالا ادامه ادله برای این که قاضی میتونه به علم خودش قضاوت بکنه، آیات شریفیه قرآن در سوره مبارکه مائده، چند تو آیه شریف است که به این آیات استناد شده بر این که قاضی میتونه به علم خودش قضاوت بکنه. یا الله، از آیه 42 سوره مائده به بعد این آیات رو میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کیف یحکمونک و عندهم التوراة فیها حکم الله، چطور تو را حکم قرار بدهند در حالی که خود این یهودی ها توراتو دارند. فیها حکم الله، حکم خدا هم در تورات هست. ثم یتولون من بعد ذلک و ما اولئک بالمؤمنین. انا انزلنا تورات فیها هدن و نورون یحکم به النبیون، پیامبران علیهم السلام به تورات حکم می کنند. الذین اسلموا للذین هادوا و ربانیون و الاحبارو به مستوف زومن کتاب الله. پیامبران به تورات حکم می کنند، الذین اسلموا، پیامبرانی که، این حال قید توضیحیه دیه، پیامبرانی که همه تسلیم خداوندند، این پیامبران حکم میکنند. للذین هادو، برای یهودیان. و ربانیون و احبار، ربانیون و احبار حکم میکنند به مستوف زو من کتاب الله. حالا بعد اینا رو توضیح میدم. آخر آیه می‌فرماید که به من لم یحکم به ما انزل الله، هر که به ما انزل الله حکم نکند فاولئک هم الکافرون. هر کس به ما انزل الله حکم نکنه کافره. آیه بعدی می‌فرماید با کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس، توی تورات این احکام رو آوردیم که قصاص، نفس به نفس، عین به عین، انف به انف، اذن به اذن. بعد می‌فرماید و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون، اگر کسی به ما انزل الله حکم نکنه ظالمه. آیه بعدیش می‌فرماید که بل یحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فیه، اهل انجیل هم به ما انزل الله در تورات حکم کنن، قضاوت کنن. و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، هر کس به ما انزل الله حکم نکند فاسقه. آیه بعدی باز می‌فرماید که به انزلنا الیک، اون آیه فرمود تورات، اون آیه هم انجیل، این آیه هم قرآن، و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه فحکم بینهم به ما انزل الله. یعنی همش می‌فرماید حکم بکنید به ما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. دوباره باز آیه بعدی می‌فرماید و انحکم بینهم به ما انزل الله، حکم بکن بینشون به ما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. آیه بعدی باز می‌فرماید اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. بله، این چند تا آیه شریفه، تقریبا شاید 7-8 آیه شریفه درباره این که این آیات می‌فرماید که حکم بکنید به ما انزل الله. اگر قاضی علم به چیزی داشته باشه و فرض کنید بیانه برخلافش بود، مثلا خود قاضی خودش دیده که این شخص دزدی کرده ولی دو تا شاهد گفتن که نه دزدی نکرده، الان اینجا قاضی باید به چی قضاوت بکنه؟ قاضی باید حکم کنه به ما انزل الله. ما انزل الله هم اینه که وقتی قاضی علم داره، علم طریق الالواقع، این واقع داره نشون میده. همین که علم داره یعنی داره واقع رو میبینه، واقع همینه که این شخص دزدی کرده. اگر که بخواهد طبق بیانه ای که برخلاف علم قضاوت بکنه، قضاوت به غیر ما انزل الله. ما انزل الله میشه این اون واقع، علم هم واقع را نشون میدهد. اگر که به واقع قضاوت نکند، یعنی طبق علم قضاوت نکند، این فاولای که هم الکافرون، فاولای که هم الفاسقون، فاولای که هم الظالمون. این استدلال به این آیات برای اینکه قاضی میتواند به علم خودش قضاوت کنه. حالا تو جواب میرسم که حال میرسم. این آیات رو یه توضیحی عرض بکنم بعد بگم که حالا این استدلال بین آیات درسته یا خیر. اولا تو این آیات شریف یک بار فرمود که به مستحف زومین کتاب الله و کانو علیه شهدا. این به مستحف زومین کتاب الله معنیش اینه که یعنی حفظ تورات به عهده علما بوده، برخلاف قرآن کریم که حفظ قرآن به عهده خود خدای متعاله. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. تورات را به علما گفته بودند حفظ کنید، حفظ نکردند، ولی قرآن را خداوند خودش متولی حفظشه. نکته دیگر تو این آیات شریفه این بود که فرمود کیف یحکمون که به اندهم و تورات فیها حکم الله. یه بحثی است که تورات تحریف شده یا نشده، این یه مطلبه. یه مطلب اینه که تورات نسخ شده یا نه. در این که تورات نسخ شده تو این که هیچ شکی نیست، یعنی اگر عین تورات واقعی هم الان وجود داشته باشه ما نباید بهش عمل بکنیم، چون با اومدن پیغمبر اکرم صلوات الله علیه کتاب‌های قبلی نسخ شدند. حالا عیسی را علم بند. پس اینکه تورات نسخ شده با آمدن پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله تو این که شکی نیست، ولی اینکه آیا تورات تحریفم شده یا نشده الان یادم نیست کجا، ولی یه جا تو آثار امام خمینی دیدم، تو آثارش هست، ولی حالا کجاست یادم نیست. یه جایی ایشو فرموده که تورات احتمالاً تحریف شده، احتمالاً یا ظاهراً. چرا به صورت قطعی نگفته که تورات تحریف شده؟ این علتش همی آیه است، چون این آیه شریفه می فرموید که کیف یحکمونک و اندهم تورات، یعنی تورات پلوشو هست. اونهایی که میگوین تورات تحریف شده، تحریف مال زمان بخت و نصره، اما از زمان پیغمبر اکرم از 1400 سال پیش تا حالا تو این مدت دیگه نمیگن تحریف شده. اگر تورات تحریفم شده باید قبل از زمان پیغمبر اکرم باشه، و این آیه دلالت میکنه بر این که تورات واقعی پیش اینا هست و از زمان پیغمبرم تا امروز تحریف نشده، نسخ شده. ببینید اندهم تورات، این معنیش اینه که یعنی تورات پلوشو هستی، تورات واقعی، و از زمان پیغمبرم تا امروز تحریفی پیش نیامده. یوهرپون تحریف معنای بند اون. حالا حالا اندهم تورات، کل توراتو داره میگه، نخیر نگفته این حکم. بل بل نه دی. خب حالا عرض من، پس بینید عرض کردم ظاهر این آیه اینه که تورات واقعی پیش اینا هست و از زمان پیغمبر اکرمم تا حالا تورات تحریف نشده، اگر تحریفی هست مال قبله. مواردی که مثلا تو ذهن شماست، نمیدونم مثل این که نمیدونم عزیر ابن الله، یا این که فرض کنید که کشتی یعقوب با خدا امثال اینا، اینا یه معنایی داره. اینا همین ظاهرش نیست که حالا مثلا ما میگیم بعدم اینا رو شاهد میاریم برای تحریف. اینا یه معنای درستی داره اینها. ما این دقیقا مثل این میمونه دا. اگر که یکی یهودی بیاد بگه که مسلمان ها تو کتابشون میگوین که خدا دست داره، جوابش چیه؟ جوابش اینه که آقای یهودی شما باید بین قرآن را مسلمان چجوری معنا میکنه، نه اینکه تو همین بگی تو قرآن گفته دست خدا. اگر که ما هم تورات دست میگیریم میگیم که توی تورات گفته خدا با یعقوب کشتی گرفت، یعقوبم خدا رو زد زمین. اما این یهودی اینجوری معنا نمیکنه، در یهودی یک معنایی برای این در نظر میگیره که اون معنا هم درسته، ولذا اینا دلیل نمیشه. همون حرف امام خمینی صحیحه که باید اینجوری بگیم، بگوییم تورات احتمالاً یا ظاهراً تحریف شده، اما واقعیش نمیدونیم، اما تحریف شده باشه یا نشده باشه نسخ مسلم شده. بله این باید انجیل حالا میگم آقام فرمود. یه آیه دیگرم اینطوری بود، فرمود که ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه. و میدونید که معمولا انجیل اصلا حکم نداره. این آیه شریفه میفرماد اهل انجیل به ما انزل الله در انجیل باید حکم بکنند، در حالی که انجیل حکم نداره. که انجیل امروزی که میدونید که هیچ حکمی توش نیست، همش اخلاقه. آیات و روایاتی هم که داریم که مطالبی رو از انجیل نقل کرده، اونم که حکمی توش نیست، همش اخلاقه. احتمالاً اینجوری باشه، احتمالاً مسیحی ها خودشون یهودی میدونند، اما یهودی ها مسیحی ها رو یهودی نمیدونند، اما هر مسیحی خودش رو یهودی میدونه. به همین جهت مسیحی به تورات عمل میکنه، یهودی به انجیل عمل نمیکنه. هر وقت که یه مسیحی میخواد انجیل رو چاپ کنه، دو تورات و انجیل دوتاش با هم چاپ میکنه، مسیحی اگه بخواد چاپ کنه. اما یهودی اگر بخواد چاپ بکنه، تورات رو چاپ میکنه بدون انجیل. این آیات به زبان خود اونا داره حرف میزنه، به زبان اونا یک مسیحی خودش را یهودی میدونه و یک مسیحی میگه انجیل تتمه توراته. هیچ وقت نمیگن که مسیحیت نسخ یهودیته، هیچ وقت یه حرفو نمیزنند. یعنی یه مسیحی که نمیگد که من مسیحیم نه یهودی، این حرفو که نمیزنه. ما مسلمان ها اینجوری دربارشون میگیم، مسیحی میگوید من همو یهودیم، فقط تورات یه تتمه‌ای داره، بعد تتمه‌اش اومده که انجیل باشه. اینم راجع به این آیه شریف. پس این که میفرمود که ولیحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فیه، یعنی انجیل مسیحی، انجیل مسیحی یعنی تورات به انجیل، این میشه معنیش. این نه اصلا از خود قرآنم میشه از یه آیاتی همین کرس کردم استفاده کرد. خب این چند تا مطلبی حالا راجع به این آیات بود. و اما حالا اینکه این استدلال به این آیات درسته برای اینکه بگوییم قاضی به علم خودش قضاوت میکنه یا نه، اول اشاره بکنم به شأن نزول این آیات. شأن نزول آیات اینه که توی یهودی های خیبر یه دختر و پسری که جزء اشراف بودند، اشراف یهودی، اینا زنا کردن. بعد خب این یهودی هم دو قبیله بودند، یه بنی نظیر و بنی قریزه. بنی نظیر هر دو تاشو یهودی هستند، ولی بنی نظیر میگفتن که ما اشرافیم نسبت به بنی قریزه. اگر اگر کسی از بنی نظیر بنی قریظه رو بکشه، بنی قریظه حق ندارن بیان اینو بکشند، باید فقط دیه بدند. اما اگر از بنی قریظه کسی بنی نظیر رو بکشه، هم باید قصاص بشه هم باید دیم بدند، به خاطر اینکه بنی نظیر اشراف بودند، بنی قریظه غیر اشراف. میگفتند اینا اونا رو بکشند نباید قصاص بشن، اونا اینا رو بکشند باید قصاص بشن، یه چیزم روش بگذارن بدند. این تو یهودیا بود. این دختر و پسری که زنا کردند جزء بنی نظیر بودند. بعد یهودی ها قضاوتشون اینطوری بودن، میگفتن که بنی نظیر اگر زنا کردند رجم نشود، اعدام نشند. بنی قریظه اگر که زنا بکنند اینا باید رجم بشوند. بعد نه اینکه این دوتا حال جز اشراف بودن، زنا کرده بودن و اینا نمیخواستن که اینا رو اعدام کنند چون اینا اشراف بودند، تو خودشو اختلاف شد که حالا چه کار بکنیم. میدون که هیچ وقت یهودی هم با غیر یهودی هیچ وقت زنا نمیکنه، دو این کارو هیچ وقت انجام نمیدن. این بنی نظیر گفتن که بریم پهلوی پیغمبر خدا، پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله، ببینیم ایشون در این مسئله چی میگه. یه چند نفر رو فرستادن پیش پیغمبر. پیغمبر فرمود که حکم خدا اینه که باید اینا رجم بشوند و فرقی بین بنی نظیر و بنی قریظه اینا با هم فرقی ندارن، یعنی پولدار و فقیر فرقی نمیکنه، حکم خدا یکسانه بر همه. اینا گفتن که نه، اینجور چیزی درست نیست. پیغمبر خدا فرمود که اعلم یهودی ها اون بنو ابن سوریا است، ابن سوریا بیاد تا من ازش بپرسم. ابن سوریا رو آوردن پیش پیغمبر اکرم و پیغمبر فرمود که آیا این حکم رجم توی تورات هست یا نیست؟ او گفت، پیغمبرم قسمش داد، اون گفت که چرا هست ولی ما نمیخواستیم بگوییم. بعدم پیغمبر صلی الله علیه و آله گرفت و این دوتا یهودی رو رجم کرد، اعدام کرد. یهودی ها هم اومدن اون ابن سوریا که این رو شهادت داد که تو تورات اینجور حکمی هست، خیلی اذیتش کردن. اون بیچاره مسلمان شد، دوباره از اسلام هم برگشت. اما ابن سوریا مسلمان شد ولی دوباره از اسلام برگشت. این قصه ای که گفتم این شد شأن نزول این چند تا آیه ای که خوندم، 7-8 آیه بود. حالا شأن نزول ها معمولا اعتبار ندارند و بعضی ها میگن که در شأن نزول آیات شریفه قرآن شاید هیچ روایت صحیح و سند نداشته باشیم. اگه دقت کردید توی المیزانم معمولاً علامه طباطبایی رضوان الله علیه شأن نزول آیه نمیاره، به خاطر همین که این روایاتش ضعیفه. اما این شأن، حالا اینم تو پرانتز بگم، درسته که شأن نزول ها همه ضعیفند ولی شأن نزول ها حجت نیستند، اما دخیل در فهم قرآن هستند. یعنی این معنیشه نیست که بگید که حالا چون ضعیفه پس بذاریم کنارا. این دقیقا مثل این که قول صحابه حجت نیست خلاف اهل سنت، قول صحابه حجت نیست، اما قول صحابه دخیل در فهم هست. بلذا درسته که ما صحابه رو حجت نمیدانیم، اما حتما باید به حرفشون توجه بکنیم چون این دخیل تو فهمه. این پرانتز بسته. این آیاتی که خوندم و این شأن نزولی که توضیح دادم، این مدرک خیلی زیاد داره. یعنی درسته که سند دونه دونشون ضعیفه ولی ده ها کتاب تاریخی و حدیثی این قصه ابن سوریا و این دو نفر رو نقل کردن زیل این آیات. ولذا با اینکه اینجا تو خصوص این مورد سند ضعیفه، ولی این شأن نزول و قبول داریم به خاطر اینکه کثرت نقل داره. این یه مطلب. حالا بیایم رو جواب استدلال. ببین استدلال این بود که این آیات مکرر فرموده که قضاوت کنید به ما انزل الله. ما انزل الله هم یعنی آدم وقتی یه چیزی رو یقین داره میگه ما انزل الله اینه دیگه، و اگرم کسی قضاوت نکند چنین و چنانه. ولیکن این آیات هیچ کدام دلیل نمیشه برای این که قاضی به علم خودش قضاوت بکنه. علتش اینه که این ما انزل الله که تو این آیات تکرار شده، اهل انجیل به ما انزل الله، اهل تورات به ما انزل الله، اهل قرآن به ما انزل الله قضاوت کنند. این آیات در مقام جعل حکمه، نه در مقام اجرای حکم، و قضاوت باب اجرای حکمه. این آیات که می‌فرماد حکم بکنید، این حکم نه یعنی حکم دادگاه، این حکم یعنی حکم مرجع تقلید، فتوا دادن. اگر کسی از شماها که قاضی نیستید یه وقت تو خیابون سوال کرد که حکم زنا محسنه چیه یا حکم زنا غیر محسنه، اینجا میگیم انحکم به ما انزل الله، طبق ما انزل الله حکم بکنید، یعنی بگو حکم خدا اینه که زنا غیر محسنه، مثلا جلد، زنا محسنم رجمه. اما نه یعنی که شما قاضی هستید و حکم رو اجرا کنید. این داره میفرماید که حکمی که خدا جعل کرده اون را بگویید. شاهد این که این آیات رو باید اینطوری معنا کنیم، شاهدش چند چیزیه که تو خود این آیاته. ببینیم مثلا فرض کنید تو این آیات میفرماید که حکم خدا اینه، بعد میفرماد حکم جاهلیت فلان بود، افا حکم الجاهلیت یبغون. حکم جاهلیت بس این نیست که جاهلیت قاضیشون چه میگفت، حکم جاهلیت این بودن که تو احکام باید بین پولدار و بی پول فرق بگذارید، بس اجرا نیستن، بس جعل حکمه. یا مثلا تو این آیات میفرمود که پیغمبران، احبار، ربانیون چه میفرمایند، این در مقام بیان حکمه. و الا پیغمبران که معمولا قاضی نبودن، فقط مثلا حضرت سلیمان بوده، سو حضرت داوود، بقیهشون که قاضی نبودن که. یا مثلا احبار، ربانیون، اینا معمولا قاضی نبودن، قاضی ها اون کاهن ها بودند. این که توی این آیات کلمه احبار و ربانیون و پیامبران علیهم السلام اینا اومده، این که مثلا توی این آیات فرمود که هر کس به ما انزل الله حکم نکنه او کافره، قاضی کافر که نیست اگه خلاف حکم کرد، اما کسی که حکم خدا را عوض بکنه یا یه چیزی که حکم خدا نیست بگه حکم خداست، این چرا دیگه؟ این تهمت و نسبت ناروا به خدا داده، کافره. نه بینید نخه شأن نزول در این بود که فرق است بین بنی نظیر و بنی قریظه. شأن نزول این شد، یعنی فرق است بین پولدار و فقیر در این که زنا بکنه. بینید آیه وقتی می فرماید که کیفه یحکمونک و عندهم التورات فیها حکم الله. این فیها حکم الله اجرا را داره میگوید یا جعل حکم رو میگه؟ فیها حکم الله یعنی حکم خدا تو تورات هست. ثم یتولون من بعد ذلک، یتولون من بعد ذلک یعنی میگفتن دستشون رو میذاشتن روی این آیه تورات، میگفتن این تو تورات نیست و ما اولایی که بالمؤمنین، این اصلا ایمان ندارن. انا انزلنا تورات فیها هدن و نورون یحکم بها النبیون و الذین اسلموا للذین هادوا و ربانیون و الاحبار بما استحفظوا من کتاب الله و کانوا علیه شهداء فلا تخشوا الناس و خشونه ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا و من لم یحکم بما انزل الله و اولئک هم الکافرون. کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس بل عین بالعین، اینا اجرای حکم یا جعل قانونه. کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس بل عین بالعین بل انف بالانف بل اذن بالاذن. و ما تو بحث اجرای حکم رو میخواستیم بحث کنیم، قاضی به علم خودش در اجرا. پس این آیات هیچ کدام دلیل برای اون مسئله نمی شود. بله، مثلا این اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما، حکم جاهلیت رو میخوان باقی بگذارند یا میطلبند؟ یبغون میطلبند. حکم جاهلیت چی بود؟ زمان جاهلیت، زمان جاهلیت این بود که هر که پول داشت متفاوت بود با هر که پول ندارد. نمیدونم مثلا ابو جهل و ابو سفیان اینا پولدار بودند، اینا تاجر بودند، اینا رو یه جور دربارشون حکم میکردن، دیگران رو یه جور دیگه حکم میکردن. نتیجه شد که این آیات دلیل بر بحث نمی شود. البته حالی جوابای دیگه هم داره، شاید حالا شنبه توضیح بدم که اینا اصلا مربوط میشه یا اینکه اینا بحث تمسک به عام در شبهه مصداقی است. حالا اینا بعد انشاءالله اومد. و صلی الله علیه.